وام ببخشیم. در همین خانه ملت شما نمایندگان ایران به رؤسای کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات از طریق تمامیت سن رأی دادید. ساختارهای شبه قضایی قدرتمند، افشاگری ها و تکروی ها از اعضای همین کمیسیون و یا دیگر نمایندگان عزیز آیا کاری عقلی است؟ وقت وقت شکوفایی ایران است، شکوفایی ساختاری. نماینده عزیزی دیروز در نطق 7 دقیقه‌ایش 70 بار نام رئیس مجلس را برد، به یک افشاگری دست زد، افشاگری پوچ و مهمل و صد البته دلسوزانه، چون ایشان از من دلسوزتر است. در حالی که مقرر شد کمیسیون محترم فرهنگی که فردی فاضل و دلسوز مسئولیت آن را بر عهده دارد ترک فعل‌ها و تخلفات دستگاه‌ها را رسد و روند مقابله با اوریانیزاسیون را با هم افزایی و همدلی در تعامل با ساختارها و بدون قطبی سازی در جامعه تعقیب کند. اگر ما ساختارها را احیا نکنیم و دست از افشاگری های شخصی پرهیاهوی بی‌مصرف یا کم اثر علیه این و آن بر نداریم، چگونه قادر خواهیم شد 8 میلیارد دلار اختصاص یافته برای تأمین 2100 کالری را برای دهکه‌های پایین جامعه رصد کرده و با متخلفین برخورد کنیم؟ اگر با هم اجماع نداشته باشیم، به جای توجه به بهره‌وری، بهینه‌سازی و ایجاد توازن در منابع و مصارف، به ساده‌سازی مسائل روی آورده و گران‌سازی‌ها را در اولویت قرار خواهیم داد. در حالی که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده فقط 23% از مشکلات کشور به فقدان منابع مالی بازگشت دارد و ما بقی به تصمیم‌های ساختاری و فرایندی و توانایی‌های مدیریتی بازگشت دارد. اگر با هم اختلاف کنیم، به جای افشاهای فردی در مجلس و با دولت و قوه قضاییه درگیر شویم، فشل خواهیم شد و دشمن را به اشتباه محاسباتی در امور ایران دچار خواهیم کرد. با اینکه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست کرد، اما ایرانیان را به زحمت خواهد انداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای محمد رسول شیخی زاده نماینده محترم قربه و دهگلان جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. بفرمایید جناب شیخی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود محضر همه همکاران گرامی و ملت بزرگ ایران و مردم غیور کردستان و بلخص حوزه انتخابیه هم شهرستانهای قروه و دهگلان، گرامی می‌دارم روز رسمیت یافتن قانون اساسی و روز جهانی معلولین را با درودی صمیمانه و درونی آکنده از دغدغه ملی می‌خواهم از یکی از سخت‌ترین و پیچیده ترین چالش های پیش روی میهن عزیزمان سخن بگویم. بحران اقتصادی، تورم لجام گسیخته و گرانی روزافزون ارز، این موضوع تنها یک بحث اقتصادی خشک و بی محتوا نیست، بلکه داستان روزمره میلیون ها هم میهن ماست. داستان پدر و مادری است که با چشمانی نگران سبد خرید خالی خود را میبیند. داستان جوانی است که با مدرک معتبر آرزوهایش را در قفسه بیکاری و ناامیدی پنهان میکند. داستان بازنشسته هایی است که با مستمری هایی که قدرت خریدش را مدام از دست می دهد دست و پنجه نرم می کند. این موضوع داستان زندگی است، زندگی که زیر فشار کمرشکن اقتصادی نفسشان به شماره افتاده است. حضار محترم، وضعیت کنونی یک بحران است، بحرانی که جان و روان آینده ملت را نشانه رفته است. اما تاریخ پربار این مرز و بوم به ما آموخته است که ایرانیان در سخت ترین شرایط با خرد جمعی، با پشتکار توانستند از بحرانها گذر کنند و درخشان‌تر از گذشته بدرخشند. امروز نیز نیازمند همان عزم ملی و خرد جمعی هستیم. مسئولان باید درد مردم را با گوش و جان بشنوند و با جسارت، شجاعت و با برنامه در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند. جناب آقای رئیس جمهور، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، توزیع منابع باید بر اساس واقعیت‌های استانی صورت گیرد. استانهایی که شاخص فلاکت، تورم و بیکاری در آنها به وضعیت اسفناک رسیده است باید در اولویت قرار بگیرد. شرایط اقتصادی و اجتماعی در هر استان فرق می کند. وقتی استانی مثل کردستان که همچنان درگیر خام فروشی است و از صنایع تبدیلی محروم مانده بالاترین نرخ تورم و بیکاری را تجربه می کند، طبیعی است که در زمان تخصیص بودجه با این شاخصها بیشترین آسیب را ببیند. این بی‌عدالتی باید پایان یابد. آقای رئیس جمهور، امروز ملت ایران با واقعیتی تلخ روبروست، واقعیتی که در کوچه، بازار، در خانه ها و بر سر سفره ها آشکار است. همه چیز در کشور رو به افزایش است. بهای بنزین، خودرو، کالاهای ضروری، اجاره مسکن، هزینه درمان، دلار، سکه که هر روز با شتابی نفسگیر اوج میگیرن و در مقابل شاخصهای معیشتی و اجتماعی سقوط کردن و قدرت خرید مردم فرو پاشیده. خودروهای داخلی نمونه روشن از این تناقضن. قیمتشون هر روز بالاتر اما کیفیتشون هر روز پایین تر می آید. خودروهای پرمصرف که بنزین را میبلعن و دود آن را به ریه‌های مردم میفرستن. مردم ناچارن برای خرید این محصولات بیکیفیت هزینه‌های سنگین بپردازن و دوباره برای سوخت پرمصرفشان جیبشان را خالی میکنن. این یعنی دوبار پرداخت برای ناکارآمدی. امروز دلار و سکه هر روز رکورد تازه‌ای میزنن. ارزش پول ملی سقوط میکند. در این میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به جای ارائه راه حل تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند. سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح شود. مردم نباید
سی سانه روشن کنید. روشن کنید. روشن.
تا بتواند نفس بکشن و زندگی آبرومندانه ای داشته باشن. و سلام.
احسن.
خیلی متشکر. بعد در از امای منس مدری تذکر شفای صدقه همکاران عزیز را اعلام بفرم.
تشکر میکنم آقای رئیس. تذکر شفاهی صدیقی نفر اول در خدمت همکار عزیز سرکار خانم فلاحی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار هستیم. شماره 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرح محکومیت‌های مالی که برخلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول 3، 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی است برای پرت کردن حواس مردم است. آدرس غلط دادن به مردمی است که هنوز باور نکرده ایم از ما هوشمندتر هستند و بسیار از مسئولین جلوتر هستند. ما در این طرح به مردم آدرس غلط دادیم و فراموش کردیم که مردم تدبیر را از فرافکنی تشخیص می دهند. ما چگونه در جنگ 12 روزه اقتصاد را مدیریت کردیم، بازار را مدیریت کردیم، اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه بازگشتیم. آدرس درست این است که التهاب بازار را مدیریت بکنیم، اقتصاد فشل و به تاراج رفته را مدیریت بکنیم. برای کاهش ارزش پول ملی رگ غیرتمان بیرون بزند، مافیاها را مدیریت بکنیم. قطعاً با این شرایط هم قیمت سکه پایین خواهد آمد و هم معیشت مردم در مسیر درست قرار خواهد گرفت. ما باید اجازه ندهیم برخی آمدانه از قرآن، از ولایت و از امام جامعه عبور بکنند و به نام دین مردم را از مقدسات دور بکنند. برادران و خواهران من، آیا عاقلانه نبود وقتی که ما اینجا صرف کردیم برای نجات دادن 1800 زندانی مهریه، صرف زندانی کردن بدهکاران ارضی، کسانی که اقتصاد این مردم را به نابودی کشنده اند می کردیم؟ آیا عاقلانه نبود مسئولین بی مسئولیتی که برخی از آنها پشت مافیاها هستند را به سلابه قانون می کشیدیم؟ قطعا زندگی آن 1800 نفر هم در مسیر صلاح قرار می گرفت. مجبور نبودیم یکی را از زندان در بیاوریم و دیگری را در زندان بی پناهی قرار بدهیم. برادران و خواهران من، آیا احتمامی که اینجا ورزیدیم و تلاشی که اینجا کردیم تا زنان را از حق شرعی خودشان محروم بکنیم، آیا بهتر نبود به گونه ای عمل می کردیم در گذشته که مردم را از مقدسات دور نمی کردیم و به مردان و زنانمان یاد می دادیم که سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند؟ ضمن احترام به مردان شریف جامعه ام، آیا بهتر نبود زندگی ائمه را با رفتارمان تبیین می کردیم به مردان و زنان جامعه آموزش می دادیم که در مسیر صلاح قرار بگیرند؟ نه که مسیر مردان هوسباز و متمکن را باز بکنیم تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان آن بی پناهشان خیانت بکنند. باید در رفتارهای خود در مجلس تجدید نظر بکنیم. در تله‌ها
تشکر میکنم. نفر بعدی در خدمت همکار عزیز جناب آقای فرشاد ابراهیم پور، نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایزه، باغملک، دسپارت و سیدون هستیم. شماره 179.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت روز قانون اساسی و روز معلولین، همکاران محترم، کشور امروز با چالش‌های جدی مواجه است. مهمترین موضوع معیشت مردم و نارضایتی اجتماعی ناشی از تورم فزاینده است که باید صادقانه بگویم بذر آن در همین روزها کاشته می شود. این مصوبه اول آذر ماه هیئت وزیران که اجازه می‌دهد کالاهای اساسی با منابع ارزی بدون انتقال ارز وارد شوند، تجربه ای است که کشور بارها و بارها در دول باطل افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید انتظارات تورمی گرفتار شده است. امروز هم نشانه های آن آشکار است. نرخ ارز در بازار غیر رسمی جهش کرده و این مسیری است که مردم بارها هزینه آن را پرداخت کردند. در کنار این، بی ارزش شدن پول ملی فقط یک شاخص اقتصادی نیست، این فروپاشی بنیانهای اخلاقی و اجتماعی را رقم میزند، از درگیری‌های خیابانی گرفته تا افزایش ناامیدی و انزوای اجتماعی. حقوق کارمندان دولت به نیمه ماه نمیرسد. نیروهای حق و تدریس و نهضتی و پیش دبستانی و معلمان قرآنی هنوز تعیین تکلیف نشده. نیروهای شرکتی در بلا تکلیفی مطلق هستند. سؤال من مشخص است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای خود نقش نظارتی بر سیاست‌های کلی و شبه سنا قائل است، چرا نیروهای شرکتی را تعیین تکلیف نمی کند؟ در سطح ملی همکاران مشکلات جدی است، اما در خوزستان اوضاع نگران کننده تر است. من امروز با صراحت میگویم استانی که در تولید ناخالص ملی رتبه دوم کشور را دارد، در شاخص فلاکت رتبه اول کشور را به دست آورده است. حال خوزستان خوب نیست. باید مدل حکمرانی را در خوزستان تغییر دهیم. پیشنهاد مشخص ما این است که درصدی از تولید چاه‌های نفت را مستقیما در اختیار استاندار خوزستان قرار دهند. در حوزه کشاورزی با بحران نهادها مواجهیم. کشور در مرحله تصمیم‌های سخت است و مردم زیر فشار تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هستند. ما باید در این مجلس صدای صریح مردم باشیم. آقای رئیس جمهور، توییت شما در خصوص پیام نور را خواندم. دانشگاه پیام نور تکیه‌گاه علمی میلیون‌ها خانواده است. در یک کلام، پیام نور خدا را دارد و خدا برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. در بخش تذکرات شفاهی دو دقیقه‌ای در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای مهرداد گودرزمند چگینی، شماره 154. جناب آقای گودرزمند در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای بیت الله عبداللهی، شماره 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم روز قانون اساسی میثاق خون شهدا. آقای رئیس، ما در آستانه تصویب و ارائه بودجه لایحه بودجه 1405 هستیم. من خواهشم این بودجه بتونه در سال 1405 برای مردم باشد، نه برای بودجه نویسی بی اثر، نه پول پاشی به دستگاه ها و مراکز دانشگاهی و فرهنگی بی اثر. بودجه سال 1405 باید به مشکلات گرانی، بیکاری، آلودگی هوا، ناترازی آبر و مشکلات بخش کشاورزی بپردازه و حل کنه. بودجه سال 1400 مگر نتوانست قیمت کالاهای اساسی را کاهش داد، حداقل باعث گرانی کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، روغن و نهادهای دامی نشود. بودجه که ما می نویسیم، بودجه که دولت به مجلس ارائه می داد، باید این بودجه مشکلات و گرفتاری های بازنشستگان، کارمندان و بیمه درمانی آنها را حل کند. بودجه سال 1405 دوستان باید مشکل بیمه روستاییان و کشاورزان را حل کند. تا اون روستایی کشاورز فقیر تا قبل از مرگ از حداقل بیمه خود استفاده کند. بودجه سال 1405 باید مشکلات نهضتی ها، حق و تدریسی ها، معلمین مهد کودک، معلمین تر و در یک کلام زندگی فرهنگیان عزیز را که در کشور اثرگذار و مؤثرم برای توسعه بهبود بخشد. بودجه سال 1405 باید مشکلات بیمارستان های ما، تجهیزات اونها و مزایای پزشکان و پرستاران را حل کند. بنابراین بودجه ما باید کاربردی شود و ما بودجه بنویسیم که برای اقتصاد کشور باعث پرواز دلار و سکه نشود. اگر بودجه دلار را مهار نکند چه بودجه است که ما بنویسیم؟ اگر باعث سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم. جناب آقای یاسر عربی، شماره 244.
به نام خدا. روز قانون اساسی و روز معلولان گرامی باد. جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور، ضمن تشکر از صداقت، زحمات و کسب حمایت از مقام معظم رهبری معروض می‌دارم وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی و مشکلات در اجرای پروژه‌های ضروری و معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پایین را می‌دانید. با صراحت کامل به شما می‌گویم با ادامه روند موجود مشکل کشور حل نخواهد شد. ما نیاز به جراحی سریع و دقیق داریم، نه مسکن‌های قطعی. لازم است اول اصلاح و تجدید نظر در ساختارهای حکمرانی صورت پذیرد. منابع ملی امروز با ساختارهای موازی در حال نابودی است. بزرگترین موزل امروز تعدد نهادهای موازی خارج از نظارت دولت است. این ساختارها منابع ملی را هدر داده و مسئولیت را مخدوش می کنند. راهکار این است که شما پیشنهاد بدهید و مجلس بررسی کند و یک بار تکلیف این نهادهای موازی مشخص و هر کدام زیر مجموعه وزارتخانه شبیه خودش شود. بودجه و اختیارات با نظارت و تصویب دولت تعیین گردد. بدون این اصلاحات هر گونه صحبت از مدیریت یک پارچه و اصلاح اقتصاد نشدنی است. دوم، در سیاست خارجی با تغییر ادبیات و رفتار باید به شرایط فعلی پایان داد. ما با دنیا حرف میزنیم اما ادبیاتی که باعث سوء تفاهم و بسته شدن دربها میشود. امروز راهکار قطعی بازنگری در دیپلماسی گفتاری و عملی کشور است. باید مذاکره فعال و هوشمند را جایگزین موضع‌گیری های صرفا تبلیغاتی کنیم. البته با لحاظ مودن عزت و سربرندی مردم عزیز و کشور ایران، وزارت خارجه باید با دستورالعمل جدید با زبان عقلانی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی، اعتماد سازی و موانع تجاری و سرمایه گذاری را بردارد. امروز تعامل با دنیا انتخاب که نه یک ضرورت است. به عنوان یک هشدار به دولت و مجلس عرض می کنم اگر تکلیف ساختارهای متعدد در حکمرانی را مشخص نکنیم اتلاف منابع ادامه دارد. اگر زبان و روش تعامل با دنیا
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم. جناب آقای عبدالغفور امانزاده، شماره 214.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به ملت بزرگ ایران، مردم شریف، حوزه انتخابی هم، گرگان و عقلا و همکاران گرامی. روز قانون اساسی و معلولان را گرامی می دارم. در این سالهای نزدیک و کوتاه دو بار نام شهرستان عقلا در سطح ملی و بین المللی به زبانها افتاد. یکی در سال 1398 بود که سیل ویرانگر با تخریب زیر ساختا و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم منطقه به علت احساس همدردی و کمک رسانی به این شهرستان نام عقلا را در اذهان عمومی رسانه ها پیچاند. به امسال نیز به علت از دست دادن فرزند برومند خیش که در کمال ناباوری صابر کاظمی که یکی از مهرهای اصلی و ارزشمند والیبال ملی کشور عزیزمان که پرچم ایران را در جای جای کشور و جهان با غیرت و غرور مثال زدنی به احتساز در آورده بود، نام این شهرستان به زبانها انداخت. البته واقعی سیل و خرابی ها آن در گذر زبان قابل جبران است، اما از دست دادن اسطوره الگوی ورزشی و اخلاقی و غیرت ملی برای یک شهرستان که هر لحظش وجود صابر افتخار آفرین است قابل جبران نیست. این زایه بزرگ ورزشی را به تمام ملت ایران و مردم شریف گلستان و شهرستان عقلا به ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و از تمام کسانی که در این مراسم تشییع کم نظیر شرکت داشتند و حتی در سراسر ایران جهان همدردی کردند کمال تشکر دارم. به ویژه از پیام تسلیت ریاست محترم جمهور دکتر پزشکیان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف و مقام اول معاون اول رئیس جمهور دکتر عارف و وزیر محترم ورزش و جوانان، به ویژه از همدردی با خانواده صابر از دفتر مقام معظم رهبری تشکر و قدردانی می کنم. در اینجا دو سال احساسی ذهنم را مشغول می کند. اول، چرا ما داشته های خودمان را بعد از اینکه از دست دادیم برای آنها ارج می نهیم و چرا از فرصت های آنها در زمان حیات کم و کمتر توجه قرار می دهیم؟
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم. جناب آقای نصرالله پژمانفر، شماره 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، موضوع مدیریت در تولید و مصرف سوخت یک مسئله بسیار جدی هستش که مهمترین بخش این مسئله مرتبط با قاچاق سوخت هستش. یکی از اقدامات خوبی که مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این موضوع انجام داد، تبصره‌ای بود که در قانون بودجه نسبت به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در نظر گرفت. در قانون زمان 2 ماه رو برای تصویب آیین‌نامه و نهایتاً 4 ماه برای اجرا پیش بینی کرده بود. الان برج آذر ماه هستش که این قانون اجرایی نشده. کمیسیون اصل 90 در ارتباط با این مسئله چندین بار مکاتبات متعددی از جمله خدمت جناب آقای دکتر عارف داشتن نسبت به اجرایی شدن، اما خب نهایتاً منجر به این شد که ما اومدیم از صحن هم کمک گرفتیم، با 241 امضا این موضوع رو انتقال دادیم. دولت تصمیم گرفتی که مسئله سوخت رو سنرخی بکنه. این کار موفق نخواهد بود مگر اینی که در کنارش مسئله جلوگیری از قاچاق سوخت رو بر اساس این مصوبه مجلس بتونه اجرایی بکنه. تأکید میکنم بحث انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی یکی از مسائل جدی است. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، مسئله مصوباتی هستش که در شورای عالی اداری در جهت اصلاح و تغییر ساختارهایی رو انجام میدن. این تغییرات اگر که مغایرت با قوانین مجلس داشته باشه، اینا قابلیت اجرا نداشته. یکی از موضوعات در مصوبه 195ی که شورای عالی اداری انجام داد، مسئله جدا کردن سازمان منابع طبیعی و منحل کردن این سازمان و ادغام وظایف به دستگاه‌های دیگر بود که نسبت به این مسئله باز کمیسیون ورود پیدا کرد، به ادله مختلف این مغایرت رو اعلام کرد. هم مغایرت با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع داره که قانون دائمی هستش، هم رعایت نشد الزامات قانونی و ادغام رو با سازمان‌ها که با اصل 85 مغایرت داره. این موضوع رو به هیئت تطبیق مصوبات دولت جناب آقای دکتر قالیباف ما منتقل کردیم. ایشون مصوبه هیئت دولت رو ابطال کردن. امیدواریم انشالله این همکاری رو داشته باشن. اگر کاری رو میخوان انجام بدن، باید در قالب لایحه مسائل و نقطه نظراتشون رو به مجلس منتقل بکنن و مجلس در قالب بررسی لایحه به این موضوعات بپردازه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم.
خیلی متشکر. جناب آقای منصف‌بدری، اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را اعلام بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. به مناسبت هفته مجلس، میهمانان ویژه جلسه علنی امروز مجلس جمعی از طلاب و اساتید محترم مرکز تخصصی فقه، حقوق و قضای اسلامی قم هستند. به خانه ملت و صحن علنی مجلس خیلی خوش آمده اید.
خیلی متشکر. جناب آقای دکتر پاپیزاده، تذکرات شفای یک دقیقه همکاران را اعلام بفرمایید.
در بخش تذکرات یک دقیقه ای که از قبل باقی موندن در خدمت برادر گرامی هستیم. جناب آقای نخعی، شماره 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. معیشت مردم در شرایطی قرار گرفته که دستمزدها قبل از واریز به حساب افراد توسط تورم داره بلعیده میشه. سیاست‌های ضد تورمی فقط روی کاغذ باقی مونده متاسفانه و در عمل عملیاتی و اجرایی نمیشه. چه کسی باید پاسخگوی سقوط لحظه‌ای ارزش پول ملی این مملکت باشه؟ بار اصلی اقتصاد کشور بر روی شانه های اصناف، تولید کنندگان کوچک، کشاورزان و دامداران قرار داره. همین امروز متاسفانه این در واقع